بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. آخرین نشست رو داریم راجع به بحث استصحاب از یک نگاه، اصول عملیه، و آخرینش بحث کارکردگرایی و ابزارگرایی و اسگرایی. من براتون مثالهایی رو زدم که عرض کنم نگاه فقیه در استنباط میتونه مؤثر باشه. میدونید بحثای جدید هرچه در ارتباط با او مثال و مورد آورده بشه بهتر، هم روشن میشه و هم اهمیتش معلوم میشه و هم انسان عادت میکنه دیگه با این همه تمرین خودش هم مواردی رو ببینه. یه موردی که من طرحش میکنم، حالا شما از فضلا هستید روش تأمل کنید انشاءالله اگر فرصت کردید، در بحث کتاب الجهاد و دفاع مستظرید. بزرگان ما بحثایی دارند، معمولا کتاب جهاد رو در بخش عبادات میارند، شرح رومه یادتونه، بعد از کتاب حج اگر اشتباه نکنم کتاب الجهاده، تو بخش عبادات میارن بحث جهاد رو، و بحث دفاع رو گاهی ذیل کتاب جهاد، گاهی هم میبرن تو مباحث حدود و دیات، اونجا مطرح میکنن که انسان اگر بخواد دفاع کنه، حالا از کشورش، از ناموسش، از جان خودش، حسابم داره ها. این که جهاد رو در عبادات مطرح میکنن چون عقیده شون اینه که جهاد قصد غربت میخواد، قربتن الالله، ولی خود دفاع قصد قربت نمیخواد، کسی میخواد از خودش کشورش دفاع کنه. بعد در کتاب جهاد مطرح میکنن که یا حتی دفاع اونجایی که دفاع از کشور باشه، که خب اگر کسی رفت حمله کرد و دشمنو دفع کرد، یا حتی رفت جنگ ابتدایی که بهش میگن جهاد، جنگ ابتدایی کرد، مستظرید دیگه، شرح نمره رو خوندید، اگر چیزی از اون رزمنده مقابل گرفت، اگر منقول باشه مال خودشه، اگر غیر منقول باشه مثل فتح سرزمین به عنوان بیت المال حساب میشه و اختیارش هم با امام مسلمینه. نکته ای که اینجا هست دوست دارم دقت کنید اینه که آیا واقعا ماهیت جهاد و دفاع، اونجایی که دفاع از مثل کشور باشه، آیا ماهیتش عوض نشده؟ یعنی اگر یک کسی بخواد کتاب جهاد رو تدریس کنه، نباید به این مطلبی که الان عرض میکنم نگاه بکنه؟ مستظرید که تاریخ به ما میگه که در صدر اسلام، اصلا غیر اسلام، در دنیای اون زمان وقتی میخواستن مثلا به یه جا حمله کنن میبایست سرباز اسلحه برداره از خودش، حالا یکی اسب داشت، یکی شتر داشت، یکی هیچی نداشت و سلاح برداره، حالا سلاحی که شمشیر داشت، به مراتبه ها، به مراتبهی، یکی ممکنه سنگ داشت، چوب داشت، هرچی داشت، آذوقم برداره و بره به جنگه. معمولا هم خود جنگ ها یه روزه دو روزه، جوری نبود که چندین سال طول بکشه، حمله بود دیگه، غافلگیری و حمله و غارت تمام. حالا یه وقت استثناءن یه مدتی طول بکشه، اما جنگ ها اینطوری بوده. بله ممکن بود دوباره جنگ بشه. خب یه رزمنده ای که به این شکل میرفت میدان جهاد، بعدم میگفتن اگر با یکی درگیر شدی و اون سربازو کشتی، هرچه که ارزشمند ازش گرفتی، انگشتری، ساعتی، لباسی، سلاحی، هرچه که منقوله باشه برای خودت. حالا بعضی اصلا برای همین هم میرفتن جنگ، خیلی هم قصد غربت و این چیزا هم نبود، البته خوب خیلی هم داشتن. اما امروزه چیه فضلا؟ امروزه دیگه سلاح رو خود شخص تهیه نمیکنه، حکومت، حاکمیت، قضا رو خود شخص بر نمی داره، قضا رو بهش میدن، حقوقش هم میدن، ممکنه مزایای جنگ و جبهه هم، مأموریت، چیزی که هست. خب آیا یعنی این همونه؟ واقعا این همون جهاده؟ مثلا آیا یک فقیه ولو در حد احتمال، ببینید متوجه باشیم داریم چه کار میکنیم ها، ما الان کلاسمون کلاس فقه کتاب الجهاد نیست. اگر یه زمانی ما برسیم که اون زمان بعیده پیش بیاد و خواهد آمد، محصایی که داریم گرفتاری زیاده، اگر یه زمانی برسیم، به نظر من باید این مسئله رو فقها مطمح نظر قرار بدن. جناب شرایع قبل از شرایع، شیخ طوسی، شیخ مفید و قبل از اینها، روایات ما، آیات قرآن تو چه فضایی صحبت میکردن؟ و الان ما داریم از کدام جهاد صحبت میکنیم؟ یا ممکنه تو بحثای مساهمه غنیمت، تقسیم غنیمت متفاوت بشه و اصلا میگیم اینا زیر نظر حکومته. حالا جالب اینه که اگر فرض کنید سلاح باشه، حالا یه نفر یه رزمنده رو کشت از طرف دشمن و سلاحش رو گرفت، این سلاح مال خودشه؟ یعنی سلاح رو میتونه بیاره پشت جبهه بعدم بفرسه به خانوادش بگه اگه شهید شدم که نگهش بدارید، اگرم نشدم خودم میام و هرکارش خواستم میکنم، میشه؟ مثلا بگیم خب دیگه اینه دیگه، تو روایت هم اومده دیگه. یا اصلا الان بحث سلاح اون زمان آزاد بود، یعنی همه سلاح داشتن، شمشیر بود، چوب بود، سنگ بود، همه که تو خونه های من و شما هم هست. اما وقتی سلاح پیچیده میشه، خطرناک میشه، یک کشوری مثل ما هم خب حساسه که سلاح دست هر کسی نیفته و معقولم هست، واقعا معقول این فکر. خب اگر اینطور باشه اینا رو باید نگاه کرد. یعنی میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم جهاد نه لفظش عوض شده، جالب اینه فضلا، نه کلمه عوض شده نه معنا، یعنی همون معنایی که مصباح المنیر برای جهاد کرده الانم ما میتونیم بکنیم، همون معنایی که مرحوم ده خدا کرده الانم همون معنا رو داره. جهاد دفاع، معناش که عوض نشده، مصادیقشه که به طور چجور بگم به حسب ظاهرم عوض نشده. یه دفعه حمله میکنه یه نفر به یه نفر، یا یک ارتشی به یه ارتش دیگه، به یه کشور دیگه، مثلا میشه جهاد، میشه ابتدایی، یه دفعه او حمله میکنه شما دفاع میکنی، شکلش هم عوض نشده، اما در لابلای این عوض نشدن مفهوم و عوض نشدن اسم و عوض نشدن ظاهر اما یه تحولاتی رخ داده. مثل قصه حله هست که میگفتیم حله هیچیش عوض نشده، نه کلمه، نه معنا، نه کار کرد، همون کاری که قدیم میکردن حالا هم کم و بیش میکنن دیگه. حالا ما ممکن بود حتی لباس رسمیشون باشه، حالا ممکنه بگیم نیست، اما گفتیم اصلا فرایند تولیدش عوض شده حله، ولذا ردیفش اومده پایین. تو جهاد ها نمیگیم ردیفش اومده پایین را رفته بالا، نه، ردیفش هم عوض نشده اما یه تغییری کرده. مورد بعدی که داریم من دیگه تو ننوشتم، این نظیر، یه لحظه ببخشید، یه بحثی دارن گاهی بعضی ها میکنن که مثلا حاکمیت یه دفعه کاری به تحصیلات نداره، یعنی فرض کنید من و شما یا فرزندان من و شما بخوان تحصیل کنن، میان با پول خودمون تحصیل میکنن یا یه چیزی که همه استفاده میکنن. ولی اگر یه عده رو مثلا حاکمیت بورس کرد، بورسیه کرد، فرستاد خارج از کشور یا حتی فرستاد داخل کشور، خب حالا اینجا بعد بگیم که چنانچه گاهی وقتا در مشابهش گفته شده، حالا اینجا ندیدم کسی بگه که خب چه حقی داره مثلا بعدن تحصیلات او رو محدود کنه یا دانشجو رو مثلا مجبور به خدمت در یه جایی بکنه و هاکذا. خونه فرق میکنه تحصیلاتی که طرف انجام میده با پول خودش یا نهایتاً با همین بودجه عمومی، با تحصیلاتی که با بودجه خاص انجام میشه، طرف از امکانات خاص استفاده میکنه. و لذا میخوام عرض کنم ممکنه ما این بحث رو تو مالکیت فکری هم بکشونیم. حالا من فرصتی بشه با دوستانی که تو این کار تمحض دارن یه صحبتی میکنم، یه مشورتی میکنم که واقعا تو دنیا چجوریه تو این بحث مالکیت فکری. ولذا اگر این دانشجو که حالا بعد میشه استاد مثلا یک کتابی نوشت، میتونه بگه حق انتشار محفوظ است و انتشار این کتاب پیگرد قانونی داره مثلا، یا نه حاکمیت میتونه این کارو بکنه اما فرد دیگه نمیتونه. فرد در واقع در به نوعی استخدام اون نهادی در آمده که اینو بورسیه کرده. البته اینجا خوب میدونید حدود قراردادم مهمه که حالا شما رو بورسیه میکنیم مثلا چند سال باید بری روستا، چند سال مثلا باید مطب در جایی که ما گفتیم شما بزنی، تا چند سال مثلا باید مطب خصوصی نداشته باشی، یا حتی تو آثار اگر بحث مطب نباشه بحث نشر کتاب باشه. اینا چیزایی است که به نظر میرسه شماها که انشاءالله از فقهای آینده هستید باید مطبع نظر قرار بدید. اما مثال بعدمون بحث مجسمه سازی و نقاشیه. چی آنسه؟ فقط یه جور بشه تموم بشه امروزا.
دیگه شما که 99 درصدش ورسی 1 درصدش برای بچه‌ها باشه. یه سوالی که اینجا دیروز فرمایش شد همین متینی فرمودید. فرمودید که اسلام فقط مال ایران نیست. خیلی فرمایش متینی بود. من همین هفته گذشته مطالعه می‌کردم تو سومالی شطور رو با انسان الان دارن جابجا میکنن، یعنی انسان میدن شطور میگیرن، یعنی اینقدر کارکردش هم رفته بالا. ما اگر بگیم که فقط مال اینجا ها نیست و اونم بگیم خب من کارکردش هم رفته بالا دیگه هم میره بالا کن. یکی اینه
ولذا اگر خیلی بالا رفت که شد معادل طلا مثلا، نه دیگه ستاش لازم نیست. یا اگر یه جا مثل سومالی، حالا حسب نقل شما اونجا خوب قائل میشیم دیگه، یعنی اگر همون حالتاشو حفظ کرده باشه به طوری که تو اون سبد کالایی قرار بگیره، به قول امام صادق بشه معادل 200 گاو و 1000 تا گوسفند، نه اینکه بشه معادل 30 تا گوساله. مثلا الان که شما اینطوریه دیگه، خب این چی اشکال نداره.
نه منظورم اینه که این روندی که شما داشتی شما رفتید، اگه جهان رو می‌خواستید ببینید خب اینجوری نبود، یه تحقیق جهانی باید می‌شد، شاید شما اصلا سمت تلاش شاید کشیده نمی‌شد. حالا این یه مسئله،
من کشیده نشدم سمت، ببینید چرا عرایض من باید برای شما که اقرب هستید به ما، من می‌خوام بگم معیار اینه. بله ولذا اگر همین بلا سر طلام بیاد، یه دفعه کار کرده طلا چی بشه؟ یه دفعه بیاد پایین، خانم ها سر عقل بیان و کلن از طلا بدش. ببینید یه شب اگه همچون حادثی رخ بده، البته تو دنیا نه تو فقط ایران، کلن خانم ها از طلا بشن متنفر. من موقع هم گاهی مثلا میبینم این خانم ها تعجب میکنم، آقا تو چیه این آهن زرد اینقدر شما لحله میزنید براش؟ خب همین حرف هست، اونم ساقط میشه. پس ببینید مطلب خیلی محکمه، کار میدانی هم اصلا نمیخواد. اینکه حالا سومالی چیه، سودان چیه، داریم ضابطه میدیم، میگیم اگر شارع مقدس چیزی رو قرار داد به عنوان مثلا حالا دیه، تو اون مثال اگر این کالا تو سبد کالایی تغییر اساسی کرد، حالا یه دفعه یه کم میاد بالا میره پایین. جالب اینه، من همه حرفا رو که نزدم، در بعضی از روایات آمده 12,000 درهم، بعضی جاها اومده 10,000 درهم. سوال کردن گفتن چون درهم بالا و پایین شده، تو خود روایت هست، چون درهم با طلا بالا و پایین می شده. مثلا گاهی وقتا 7 درهم 1 دینار بوده، گاهی وقتا اکثرا 10 درهم 1 دینار بوده، گاهی وقتا 12 درهم 1 دینار بوده. لذا میگه این به خاطر نوسان بازار درهمی که یه جا گفتن 10,000، تو روایت هست یه جا گفتن دوا. این فقط گریبان درهم رو میگیره، گریبان شطور رو نمیگیره. خب میگیره دیگه، اینطوری کار میدانی نمیخواد. اگر اجازه بدید من مورد
رو فرمودید فرمودید که اسلام فقط مال ایران نیست، مال جهانه، در تشخیص کار کرد افتادن یه چیزی ها از کار کرد.
نه این بس، این آثار چجور عذرخواهی کنم شما کمی دیر اومدید. یه سوالی شده بود که شما اگر بیا دیه رو ببرید تا مثلا 1 میلیارد طبق حرف شما در ایران نمیتونن بدن، الان شرکت بیمه بیچاره میشه، یه اصلا چی بگم، یه مشکل برای کشور پیدا میشه. منم قبول دارم، عرض کردم این دیگه مال اجرای شریعته. ما ببینیم حکم شریعت چیه، در اجرای شریعت باید انعطاف نشون داد.
در فهمش اینه. هم باید همینجور بود.
فهمش
ایرانو ببینم بگم کار کرد افتاده، پس اون دیگه معیار نیست. چه بسا باید مثلا نظام جهانی رو ببینم.
ولی اگر عوض شده باشه، تغییر اساسی کرده باشه، عوض شده باشه بر. یعنی اگر فرض کنید در همه دنیا شتو جای خودشو داره، مثل سومالی، همه دنیا سومالیه. درست؟ ولی ایران تنها از سومالی مثل سومالی نیست. این حکم برای ایران دیگه موضوع نداره. برای ایران باید بریم سراغ همون چی بود؟ دینار رو نمیتونیم. اگر حکم کردیم که شما در ایران این جنس رو بده به طرف، در حالی که کارکرد نداره در ایران، فایده نداره. مگر اینکه بله ایشون اینجا بگیره ببره سومالی مثلا چیز کنه، خب اینا وظیفه اون شخص نیست.
تو فکر کنم اعلی حضرت عالی اگر همه این 6 مورد همه کار کرداش عوض بشه، طلا پیش چشم خانم بی ارزش بشه، شطور پس بشه،
اونجا دیگه حاکمیت، بله اونجا دیگه اینا از ساقط میشه و حاکمیت میتونه تعیین کنه. این مقدار از تعینات در اختیار حاکمیت صالحه.
شما چه نظر می‌فرمایید؟ اگر همه این 6 مورد،
من نحوان مثال زدم، من دارم فقهن میگم دیگه.
وقت اجرا نمیگیم.
نه فقهن اگر ساقط بشه، تا وقتی ساقطه. ببینید تا وقتی ساقطه. وقتی که از ساقط بودن در رفت، دو دفعه برمیگرده. چون این معیار بوده. به علاوه به قول شما اگر این 6 تا تو سه تاش که دست خدا خورده، تو شطر و حله و درهمش خورده، سه تاش مونده الان، گوسفند و طلا و گاو. حالا اگر این سه تام خورد به طوری که اصلا اومد در حد مرغ و بوغلمون شد، خب ساقط میشه. اون وقت دیگه باید چه کار کرد؟ اختیارات حاکم در این جور جاها معادل اونا رو یه جنس دیگه قرار میده. اینا از حوزه های اختیارات حاکم میتونه قرار بده. اینا انشاءالله تو فقه سیاسی خوبه ها، من لذت میبرم از این اشکالات و از این حضور شما، اما چه کنیم که وقتم دیگه ما حیثیتی شده، فردا تعادل و تراجی نریم دیگه خیلی زشته.
ببخشید یه چیزی که تو خلال فرمایشات شما توی کل این بحث کار که دیرایی واضح نکرد اول برای بنده این بود که ما از کلام شیخ که شروع کردیم، حضرت فرمای شما فرمودید که اون انضباطش باید حفظ بشه و به قیاس و اینا کشیده نشه، یه پنج شش چیز رو اون ابتدا فرمودید که بحث تعلیل عام بود در ذیل روایت، نص خاص بود، مثل اجماع بود، مقاصد و علل و اینها بود. بعد ما اینو متوجه نشدیم این کارکردی که داریم بحثش میکنیم با اون مواردی که این شیشتایی که ابتدا فرمودید ارتباطش چطوره. مثلا الان تو بحث شطور که فرمودید، آیا ما داریم مثلا جمع بین روایات میکنیم که اگر این فرمایش شما باشه، حالا یه اشکالی هم که بود این که اگر به خاطر نفهمیدن علما باشه این فرمایش شما در طول تاریخ، من بررسی نکردم، ولی فرمایش شما این باشه که مثلا این یک نظریه که علما نفهمیدن ملاک رو شطور قرار دادن، اون تسامح فهمی که سابقا فرمودید چطور میشه؟ یا در تلفن و اینها آیا مثلا یا همین جهادی که الان فرمودید اینها مثلا تنقیه منات رخ داده به خاطر علل شرایع، به خاطر چیه که ما میای این کارکرد رو ازش استفاده، چون باید اون نظم رو حفظ بکنه، تو کدوم یکی از اون قالب هایی که ما تو اصول قرار دادیم قرار میگیره؟ یا تو اون بحث اکرایی که فرمودید
با کافی باشه فهمیدم دیگه،
مثلا قطعا که ما لفظ رو تغییر نمیدیم چی جور میشه؟
بله ببینید، اون چه که در اونجا گفتیم در واقع راه‌هایی بود که ما میتونستیم از این راه‌ها استفاده کنیم، مثل مقاصد، مثل عرف مفسر، مثل علل، درست؟ الان داریم در واقع میگیم کسی که اون راه‌ها باید ملحوظ باشه، اما تو مصادیق دیگه متفاوته. لذا اگر ما تا 5 جلسه دیگه مثال بزنیم باز ممکنه یه مثال دیگه‌ای بزنیم که یه خاصیت دیگه‌ای داره. نمونش همین آخری که دیگه حال نریم جلوتر، بحث جهاده. ببینید در بحث جهاد ما نه با مقاصد مواجهیم، نه با علل، نه با عرف مفسر. پس با چی مواجهیم که داریم این کار میکنیم؟ با یه تغییر هویت. یعنی جهاد و دفاع نحوه هویتش و هویت نه یعنی ماهیت و مفهوما، یعنی تحققش در خارج، تحققش در خارج متفاوت شده. به همین توضیحاتی که دادم اونجا چی بود اینجا چی بود، حالا یه دفعه میریم سراغ دلیل. این سوال شما باعث شد که خیلی سوال جاییست که اینو اضافه کنیم. میریم سراغ دلیل، از دلیل مثلا تقسیم غنایم متوجه میشیم که اصلا عموم داره. لذا باید ما یه نگاهمون به بیرون باشه، یه نگاهمون به نصوص باشه. یه دفعه میرسیم که نه، اصلا شارع مقدس خواسته این سلب رو یا آنچه که از از رزمنده سلب میکنن میگنن ما رزمنده باشه، ولو رزمنده با پول دولت اومده باشه. یه دفعه عکسش رو استفاده میکنیم، مثلا یه قرائنی پیدا میکنیم برای چی؟ برای اینکه نه این مال همون خرجاییست که کرده، مثلا مثلی که دلالت روایت دلالت کرده باشه که کسی که میاد بالاخره زن و بچهش خرج دارن، بالاخره پول خرج کرده. من له القون فعلیه القون، یا من له القون فله القون. خب این میفهمیم که نه، این مال این جهاد امروزی نیست. نهایتا یه دفعه هم شک میکنیم. حالا اگر شک کردیم آیا میتونیم سرایت بدیم یا نه، یا باید اینجا قدر متیقن بگیریم، اصلا اطلاقی منعقد نمیشه. یعنی کاری که ما کردیم نگاهمونو از ادله بر نداشتیم، اطلاق دارد ندارد شک میکنیم، قدر متیقن باید بگیریم، اطلاق گیری باید بکنیم، اما یه پدیده رو در خارج مورد غفلت قرار ندادیم. تمام بزرگانی که تا امروز بحث کتاب جهاد کردن، حالا این آخرش درسای رهبری بوده که ایشون بحث کتاب جهاد داشتن، نمیدونم، من چون دنبال نکردم، حالا اگه دوستان ارتباطی دارن، یعنی به بحثای ایشون، سایت ایشون یا کتاب، گاهی جزوه میشه میاد بیرون، اصلا ببینن این مسئله اونجا مطرح شده یا نه، چون آخرین بحث ایشون بوده دیگه، که اصلا با این نگاه، یعنی یک کسی از خود ایشون بپرسه آیا شما ملتزم میشی که اگر جنگی شد رزمنده ها رفتن جنگیدن و سلاح رو از سرباز عراقی یا غیر عراقی گرفتند چیکار کنن؟ برفسن برای خانواده، بگن این هم سلاح عیدی باشه برای خانم یا نه ایشون نگفته. خب بگن این نگاهه باید باشه، ولی این نگاهه نباید ما رو از اون انضباط فقهی خارج کنه.
استاد با قیاس افتادیم، چطور از انضباط فقهی خارج نمیشیم؟ اما احراز بفرمایید که این کار کرد مورد لحاظ شارع بوده در جعل،
اصلا بحث قیاس نیست آقای حسینی، بحث استفاده از نص.
من توضیح میدم استاد،
نمیخواد
کار کرده این کار کردی که الان شما داری احراز میکنید چون از این کار کرد افتاده، از کجا؟
اولا من جهاد رفتی به کار کرد نداره ها، گوش کنید ها، جهاد بحث هویت نه کار کرد، کار کرده جهاد که عوض نشده که، برای یه جام بگیم که
نه
بحث، حالا رو جهاد داریم میگیم، رو جهاد ماهیت بحث سر اینه، رو جهاد اتفاقا بحث سر استفاده از دلیله. من عرضم اینه، اگر در روایت گفت مجاهد آنچه غیر منقول میگیره مال خودشه، و این جمله وقتی نازل شده که مجاهد از سر تا پا از پول خودش خرج میکرده و حالا به جایی رسیده که از سر تا پاشو داره کسی دیگه تأمین میکنه، و اون زمان سلاحش نهایتا یه شمشیر بوده که از اون طرف مقابل میگرفته، الان سلاحش کلاشینکوف، حالا شاید کلاشینکوف هم قدیمی شده باشه، من خیلی بلد نیستم، نه حالا تانک مال سرباز نیست، اینه. شما می توانید از اون دلیل استفاده کنید، و اگر کسی گفت من چنین اطلاقی نمی فهمم، این اسمش قیاس می زارید دیگه، مباحثه نشه آقای حسین، مباحثه نشه اینه، نه دیگه نمی خواهد، می دونم احتمالم هست که مال این بوده، ببینید نه این نکته همینجا، ما باید احراز کنیم که این دوتا یکیست، این دوتا یعنی اون اسم معیار بادا ما بادا، یا باید اطلاق تموم بشه، خیلی روشنه بس رو چیز نشه، با خوبه با اشکالات روشن میشه ولی ضایع نشه بس. ببینید یه بحث دیگه ای که من دیگه حالا خیلی مثالاش رو باید چه کنم، و اینم بهتون بگم آقایونام، من یه وقت میخواستم آخر بگم، خیلی جاهاش بعضی بزرگانم اومدن جلوا، اینو میگم که بعضی ها فوری قضاوت ناعادلانه نکنن. شیخ انصاری دیگه، شما شیخو که کس نمیتونه بگه، شیخ انصاری در بحث غنا چه کرد؟ بگید نمیدونیم در بحث غنا، میدونید با اینکه ادله غناست، اصلا کلمه غنا، نه یه روایت، چندین روایت آمده حرمت غنا، البته ذیل بعض آیات قرآنه، ولی شیخ وقتی میخواد فتوا بده متن تعبیرش اینه، لعدم دلیل علی حرمت الغنا الا من حیث کونه باطلا و لحوا و لغوا و زورا. خب اینا رو تو درس به ما نگفتن، نه وقتی که بنده مکاسب میخوندم به من گفتن، نه وقتی که شما میخوندید گفتن. البته حتی زمانی هم که من اینجا رو درس میدادم خود بندم نگفتم، که این بس هنوز تو ذهنم نقش نبسته بود. این دقیقا داره ایشون کارکردگرایی میکنه دیگه. میگه غنا بما هو هو، بفرمایید، غنا بما هو هو معیار نیست. لعدم دلیل علی حرمت الغنا. چقدر روایت داریم که وقتی که میاد و من الناس من یتخذ فلان فلان، میگه تفسیر میشه به غنا، اما شیخ میگه غنا موضوعیت نداره. اون چه موضوعیت داره باطل بودن و لح بودن و لغ بودن و زور بودنه. بعدم میگه، میگه لذا نسبت بین اینا با غنا عام خاص منوچه. رب شیئان لم یکن غنا و کان لحوا، و رب شیئان کان غنا و لم یکن لحوا. تسلیم میکنه دیگه تو مکاسبش، یعنی بعد این عبارت اونو داره، تو این همین کار رو داره میکنه دیگه، یعنی داره یه عنوان از موضوعیت میاندازه. ولی چون قرص نبوده، این بحثی مثل امروز ما برای ایشون یک چی بگم، یک تعین ثابت نبوده، تو رفتارش این کارا رو نکرده. توجه میکنید، تو رفتارش رفته رو معنای غنا، خودشو خیلی معطل معنای غنا کرده، کی چی میگه. ولی وقتی میخواد حکم بده البته اینو میگه. یا تو بحث استعمال آلات لهو، میدونید که یه نظر اینه که نفس استعمال آلات لهو حرامه. یعنی همین شما بزنید رو طبلا حرامه. خدای رحمت کنه گذشتگان رو، و از جمله بنیانگذار این مدرسه عظیم حضرت آیت الله گلپایگانی، ایشون میدونید که حرام میدونست. یعنی اگر روز عاشورام یه کسی طبل میزد برای امام حسین هم عشق میگرفت، ایشون حرام میدونست. حتی این قومی‌ها وقتی می‌خواستن برن منزله ایشون، واسه این یالوکوپالا رو بذارن زمین، برن یه سینه‌ای بزنن بیان بیرون، بعد حالا هر کار می‌خواستن می‌کردن می‌کردن، چون حرام میدونست دیگه. اما میگه استعمال لحن، استعمال آلات لحن، میگه طبل از آلات لحوه، استدلالم این بود ها، و استعمال آلات لب حرامه، پس استعمال طبل حرامه. حال شما بود برای جنگ من میزنم، برای عاشورا میزنم. اما شیخ انصاری چی میگه؟ شیخ انصاری میگه ان حرمت اللب به آلات لب از ظاهر انه من حیث لب لا من حیث خصوص آله. لذا میگه اگر تونستی این آلت لب رو در غیر لف استعمال کنی، که امروزه مثل عزاداری و مثل برای مثلا تحریک جنگ و اینا، خوب از مساقی روشن غیر لف بشه. برعکسش اگر از غیر آلت لف شما استفاده لف کردی، یه قابلمه برداشتید زدید، حالا چون ایشون حرام میدونه زدن بر تشت، میگه لفه دیگه، با اینکه قابلمه است، قابلمه که آلات لف نیست، که قابلمه آلات پخت و پزه. ببینید، یا تو بحث، حالا من رفتم تو مکاسب، از تو برگه میرم بیرون، تو بحث چی بود؟ بیع نجاسات. تو بیع نجاسات از چپ و راست گفته بودن بیع نجس حرامه، مگه نگفتن؟ بیع الدم حرامون بلا خلاف. اما بعدی ها اومدن، حال هنوزم البته کجدار و مریض ها، ولی این کجدار مریض آروم آروم مستقیم میشه. خلاصه بعضا میگن بیع خون الان اشکال نداره، حالا بعضا به خاطر بعضی شبهات، اونم نه به خاطر نجاستش، به خاطر اینکه مثلا عضوی از چیز بدن انسان مالک نیست، که مثلا یک کسی بگه من 2 میلیون پول دارم، بگیم چی داری؟ بگه 8 لیتر خون تو رگهام دارم، میتونم اهدا بفروشم. بعضا به این خاطر که به خاطر مالیت شبهه میکنن. یعنی از بحث نجاست شیخ بود بیرون دیگه. نگاه کنید مکاسب محرمه رو. تو بحث غنا، اگر صحبتهای منو گوش کرده باشید یا اون مصاحبه که من دارم تو فقه هنر، مجموعه مقالاتی که چاپ شده، اونجا یه ملاحظه بکنین، من باشم حتما میبینم، چون اون جاهای دیگه هم به درد میخوره. بحثی که ما مطرح کردیم رابطه دو سویه و یک سویه، حالا این چون برای خیلیاتون تکراری میشه من دیگه ورود نمیکنم، آدرس هم دادم. مثلا تو بحث مجسمه سازی، بحث مجسمه سازی یه بحثایی هست، مثلا بعضی میگن به خاطر این بوده که مثلا بت پرستی رو چیز میکرده. خب این یه اشکال البته داره که خیلی از روایات بت پرستی مال امام صادقه دیگه، زمان امام صادق که احتمال نبود که مثلا اونا بت پرست بشن. باز بعضیا جواب میدن، من خودم دوستان تو بحث مجسمه سازی یادتون باشه، حالا کسانی که بودید اونجا، رسیدم به این که از ادله استفاده میکنیم که گویا اسلام نمیخواد این پدیده احترام بشه. یه دفعه شما مجسمه سعدی رو مثلا میسازید برای فرض کنید فرهنگ کشور یا مثلا جذب توریست، چه عرض کنم یه یادبودی از یه فرهنگ، ولی یه دفعه شخصا برای تکریم و تقدیس سعدی میسازید، اینجا میشه حرام. حتی عکس هم همینه. جالب اینه که این فتوا رو توجه داشته باشید، ما حتی نگهداری عکس، نقاشی عکس دیگه نقاشی مجسمه نیست که، برای احترام و تکریم و تقدیس به نظر ما بعید نیست. حالا من فتوای قطعی نمیدم، ولی در حد این که بگیم لا یبعد که حرام باشه، از روایت اینجور در میاد. اما اگر نه، مثلا حالا میخواد یه یادبودی داشته باشه، از جوونی هاش میخواد، از پدرش مثلا، جوونی های پدرش، یه جنبه تاریخی داشته باشه، نه تقدیس و تکریم، اون البته اشکال نداره. اینا نگاه هایی است که فضلا میشه در بحث کرد. ببینید من آخرین صحبتم رو بکنم و دو تا نکته کوچیک. نکته اول، آنچه که اینجا گفته میشه کلاس درسه، توجه کنید، مثلا صدا رو خیلی آگوش میکنن، اینجا کلاس فتوا نیست. گرچه یه زمانی با بخوایم فتوا بدیم اینا رو همه رو مؤثر قرار میدیم، اما یک وقت کسی این بحثای اینجا رو سند برای تقلید قرار نده. اگر خودش مجتهده خب مجتهده دیگه، اگر نیست باید از مجتهدش تقلید کنه. این یه نکته. بحثی که من همیشه تو همایشا و اینا میگم، بحث میکنم میگم و اما اونایی که مجتهدن خودشون اجتهاد کنن، اونایی که نیستن از مجتهدشون تقلید کنن. این یه نکته. نکته دیگه فضلا، این توصیه رو از ما داشته باشید، چون دیگه تمام شد بحث ما در این قسمت، فردا انشالله میخواد پیش مطالعه کنید تعارض ادله که کفایه و رسائل اینا دارن. اینه که ببینید هنر این نیست که آدم چشمشو هم بذاره و یه طرفو بگیره بره، بگه من هر عنوانی تو روایت اومد همینو میگیرم، فارغ از همه ملاحظات بیرونی، فارغ از همه ملاحظات چی؟ بیرونی. روایات نگاه میکنم، کتاب لغتم میذارم بغل دستم به عنوانی که منو ببره به عرف اون زمان، تمام شد. خیلی هم اتفاقا جا باز میکنه، هر جاش هم نرسیدم دلیل نبود، حالا یا براءت جاری میکنم یا اصول عملیه. یعنی یه فقهی با 95% 90% اصول عملیه، خب این به نظر من کار آسونیه و یه مقداری به توهم تحفظ بر نصوص. اما اون طرف قضیه هم، حالا ما ذوق زده بشیم از کارکردگرایی و فانکشنالیسم و این اصطلاحاتی که تو دنیا هست و دیگه انضباط فقهی رو، این سوال دوستمون کرده آقا سید، دیدید عرض کردم ما یک نگاهمون باید به نصوص باشه، ادله باشه، اقتضائات ادله، و یک نگاهمون به هنجارهای فقهی مطلق، مقید، در مقام بیان، لا در مقام بیان، و اون چه که این چند روز پیام داشت، یه نگاهمونم به اقتضائات بگید آقا بیرون باشه، یه فتوایی ندیم فارغ از اقتضائات بیرون که فکرم کنیم داریم احتیاط میکنیم. این ضد احتیاطه. اگر اینطور باشه هیچ وقت به قیاس نمیافتیم فضلا، هیچ وقت هم دوچار یخزدگی و جمود و تسلب نمیشیم. و این دوتا هر دوش غلطه، هم جمود غلطه یعنی آدمو به واقع شریعت نمیرسونه، هم این اوپن بودن و هرچی میخواد بگید این قیاسگرایی و این حرفا، اینه که باید نمیدونم انشاءالله که همینجور میمانید یا نه، انشاءالله وعدمون فردا تعادل و تراجی. اگر دوستانی منتظر بودن بهشون بگید. الحمدلله
سخنه چه چه در کار کرد گرایی داره، یعنی من اگر